اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی میگویند که در اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل دو نفر کشته شده است. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح امروز یکشنبه در منطقه اوتل پروان از مربوطات اوزه 15 امنیتی شهر کابل رخ داد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که یک موتر نو لندکروزر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه آن دو نفر دیگر زخمی شده است. آقای فرامرز بدون ارائه معلومات در مورد هویت این افراد گفت که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. هرچند پلیس در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفته می شود که این موتر مربوط یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بوده است. مقام های محلی ولایت قندهار امروز یکشنبه از راه اندازی یک عملیات گسترده در ولسوالی ارغنداب این ولایت خبر داده، گفتند که در این عملیات تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که در این عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی تا اکنون 63 جنگجوی طالب به شمول 7 انتحار کننده آنان را کشته است و 29 طالب دیگر زخمی شده است. با گفته این مقام امنیتی قندهار، چندین روستا از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. آقای بارگزی افزود که مهاجمان انتحاری در جریان این عملیات قصد حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان را داشتند که پیش از رسیدن به هدف کشته شدند. همزمان با راه اندازی عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی ارغنداب، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که در این درگیری‌ها به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه میشنوید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های ایرانی امروز یکشنبه گزارش دادند که وزارت خارجه آن کشور سفیر آلمان مقیم تهران را به دلیل احضار کرده است که اتحادیه اروپا از اعدام یک ژورنالیست ایرانی توسط حکومت آن کشور انتقاد کرده است. آلمان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. روند انتقال واکسن‌های شرکت فایزر که در ایالت میشیگان آمریکا تولید می‌شود، امروز یکشنبه از طریق ترانسپورت هوایی آغاز می‌شود. یکی از ویژگی‌های واکسن فایزر این است که باید در محیط منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شود. روند تطبیق این واکسن در ایالات متحده فردا دوشنبه در حال آغاز خواهد شد که موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور نزدیک به 298,000 نفر رسیده است و بیش از 16 میلیون نفر در سراسر ایالات متحده به این ویروس کشنده مبتلا شده است. جنرال گستاف پیرنا، رئیس برنامه تسریع ساختن واکسن اداره دونالد ترامپ، گفته است که در آغاز این واکسن به 150 مرکز توزیع انتقال خواهد یافت و تا روز چهارشنبه 450 مرکز دیگر واکسن فایزر را دریافت خواهند کرد. اداره غذا و دوای ایالات متحده شب جمعه استفاده اضطراری از واکسن را منظور کرد که شرکت دواسازی آمریکایی فایزر و بایو انتیک آلمان آن را به گونه مشترک ساختند. شرکت فایزر در پیام تویتر نوشته است که این واکسن به افرادی که 16 و بیشتر از آن سن دارد تطبیق خواهد شد. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، تا صبح امروز یکشنبه کشورهای جهان مجموعاً 72 میلیون واقعیت مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند که از آن جمله بیش از 1,607,000 نفر به اثر بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. برخوردهای پراکنده تا نوقت روز شنبه در شهر واشنگتن دی سی میان حامیان و مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادامه داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه سلامت و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود، در خدمت هستم. حکومت افغانستان در مورد محل مذاکرات صلح در داخل کشور میگه که آماده است در هر منطقه ای که طالبان پیشنهاد کنند با شمول اعمار تاسیسات آمادگی کامل بگیره و مذاکرات به پیش ببره. در این حال زمان آزادسازی 7000 زندانی طالبان به اساس آنچه که بین طالبان و امریکا در دوحا توافق شده نیز فرار رسیده. طبق توافق دوحا 3 ماه بعد از آزادسازی 5000 زندانی باید 7000 زندانی دیگر طالبان هم آزاد شوند. عکس‌العمل طالبان در مورد انتقال محل مذاکرات صلح در منطقه در داخل افغانستان، نتیجه آزادسازی زندانیان باقی مانده طالبان و استراتژی عمده طالبان در قبال افغانستان از جمله مسائل مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم جناب دکتر داوود قیومی، تحلیلگر امور صلح و حل منازعات، مهمان برنامه هستند. جناب آقای قیومی، سلام بر شما و سپاس از حضور شما در برنامه.
سلام خدمت شما و سلام عرض میکنم تمامی پشنوانده های رادیو صدای آشنا.
علیکم السلام. دکتر سیب، از نظر شما حکومت افغانستان از پیشنهاد کشاندن مذاکرات به داخل افغانستان چه هدف دارد؟
خب ما تصور میکنم بیشتر این بحث جنبه تبلیغاتی داره، که عمدتاً دولت سعی میکنه که آمادگی بیشتر نسبت به پیدا کردن یک راه حل سیاسی با طالبان نشان بده و از سوی دیگر آنچه که رابطه میگیره و بعد پیشرفت مذاکرات بین الافغانی، چیزی که خیلی مهم است وقتی که این موضوع مطرح میشه، باید تمام گروه های سیاسی و کسایی که معتقد هستند که جنگ رای حل نیست از طریق سلو میتوانند به این نتیجه برسند، عمدتاً باید این نشست ها داخل افغانستان صورت بگیره، آنچه که در کانتکست نشست بین الافغانی مطرح میشه. اما در گذشته نوع ارتباطات با طالبا و مخصوصاً بحث اعتمادسازی در سطح بسیار پایین وجود داشت. با توجه به پیشرفتهایی که به صورت نسبی در این ماه اخیر صورت گرفته، مخصوصا توافقی که در ارتباط به چارچوب و اصول مذاکره بین دو طرف صورت گرفته، به نظر میرسد دولت سعی میکنه که مراحل بعدی مذاکره را در افغانستان پیشنهاد بکنن و به این باور هستند که اگر طالبان موافق باشن، خب ممکن است که این مذاکره در افغانستان صورت بگیره، ممکن است که خواست مردم افغانستان باشه، خواست سران قومی باشه، از این جهت این پیشنهاد صورت گرفته. فراتر از بحث جنبه تبلیغاتی که قبلا اشاره کردم، نظر عملی امکاناتش محدود است، اما در صورتی که طالبان آمده شوند، برداشت میکنم که یک حرکت بسیار خوب است، امیدوارم که یک فضای جدید ایجاد بکنه، در حدی که طالبا تمایل مثبت نشان بدن به پیشنهاد دولت.
دکتر صاحب، ادعای حاضر که طالبا در جلای وطن به سر میبرند و مذاکرات صلح هم در یک کشور سومی دایر میشه، چی چیز مشخصا مانع انسجام مذاکرات در داخل کشور میشه که طالبا امکان داره ایرا قبول نکنن و یا قبول بکنن؟
یکی از مشکلات جدی که تعلوز هم در بحث دو طرف وجود داره ایست که طالبا حاضر نشدن که یک طرف مذاکره دولت افغانستان، ایوارد دولت افغانستان است، بر اسمیت بشناسن و این نتیجه بسیده باشن که دولت افغانستان دولت قانونی مردم افغانستان است و حیاتی که فعلا در دوها در ماه اخیر با طالبان مذاکره داشتن حیاتی رسمی حکومت افغانستان است. طبیعتا مفکر میکنم که هنوز چالش وجود داره که در صورت که اونا حاضر شوند در این نشست، معناش است که دولت افغانستان را به رسمیت بشناسند و طرف قضیه دولت افغانستان است و اصلا دیگر اعتمادسازی در اکثر بسیار خوبی وجود نداره، در حالی که مذاکره بین دو طرف در این ماه اخیر صورت گرفت، همزمان با مذاکره در داخل افغانستان خشونت به شدت جریان داشت، ترورهای بسیار هدفمندانه در کابل صورت گرفت. افکار عامه به شرایط کنونی چندان آماده نیست. امکاناتی برگزاری نشست البته از نظر من با توجه به تفاوت ها و توجه به سطح اعتماد سازی پایین خیلی محدود است که همچنین نشست برگزار شود.
اگر مذاکرات در داخل افغانستان دایر شود، چقدری به نفع طالبان خواهد بود؟ مثلا داشتن اختیارات یک تعداد از ولایات اگری مطرح شود و یا ای که چی چیزهایی را از دست خواهد دادن؟
خب بحث اساسی مسئله به سطح مذاکره بحث اساسی اعتماد سازی چون موفقیت تمام طرف ها هم به طالبا هم به دولت افغانستان جنگ است که سبب رنج بیشتر مردم میشه، سبب مشکلات بیشتر در افغانستان میشه. طالبا اگر به این نتیجه رسیده باشند که از طریق صلح میتونن به منافعی که دارن به منافع دست پیدا بکنن، این میتونه که گام بسیار مثبت باشه. در صورتی داخل افغانستان این نشست برگزار شود، طبیعتا زمینه های اعتمادسازی بیشتر میشه، یک احساس جدیدی بین دو طرف ایجاد میشه، مخصوصا به طالبا که تا هنوز در داخل افغانستان جلسات مشخصی به طور رسمی با دولت افغانستان نداشتن، میتونه که یک فضا را ایجاد بکنه و اینا هم به طور جدی وارد مذاکره شون. خب در بحث مذاکره مسئله اساسی تعهد به مذاکره است. نشست ممکن است که ده ها نشست سمبولیک صورت بگیره چنانچه که در گذشته صورت گرفته، اما پیشرفت ها بسیار کم بوده. ادامه نشست ها بدون پیشرفت در پروسه صلح و در مذاکره در آز مدت سبب میشه که مردم اعتماد و امیدی که به خاطر پیشرفت صلح دارن از دست میدن. خوب است که در این مرحله ذکر بحثی نشست بعدی در افغانستان از طرف دولت افغانستان مطرح شده، از طرف دیگه هم طالبا و هیئت دولت افغانستان قرار است که 20 روز توقف داشته باشند و در یک برنامه مشخص قرار نیست که در این روزهای اخیر پیش رو باشه. سیاست فکر کردن است که بیشتر روی اجندا و برنامه هایی که دارن فکر بکنن و سعی تلاش صورت بگیره که تا یک پیشرفتی در مذاکره در ماهای بعدی با وجود بیاد.
یافته های شما جناب دکتر صف از تیم مذاکره کننده دولت چیست؟ اینا در جریان 3 ماه چی کردن؟
در بحث مذاکره موضوع مهم این است که باید تیم مذاکره کننده روی فاکتورهای مختلف کار کنند. بخش بسیار مهم در مذاکره مذاکرات تحقیقاتی است، به این معنی که یک تیم مذاکره تنها وظیفه مشخصش جلسات ساده و جلسات روزمره یا هفتوار با تیم مخالف نیست و تنها یعنی کارکردش این نیست که ارتباطات ایجاد بکنه و جلساتی داشته باشه. یکی از بخش بسیار مهم در هر تیم مذاکره کننده تیم تحقیقاتی، تیمی است که یقینا روی جمع‌آوری اطلاعات از تیم مخالف در جهت روشن شدن دورنمای مذاکره و پروسه صلح تمرکز میکنه. بخش تیم تحقیقاتی یا ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات مخصوصا میتوانه که مسیر مذاکره را تغییر بده با توجه به اهمیت مذاکره و با توجه به اینکه طرف مقابل به دنبال چی است، اهداف مشخصش نسبت به مذاکره چیست، نسبت به آینده افغانستان چیست. اگر یک تیم قوی تحقیقاتی و تیمی که نسبت به مسائل صلح جنگ مخصوصا اصول و هنر مذاکره آشنایی داشته باشند، خیلی میتونم که با پروسه صلح و پروسه مذاکره کمک بکنن. با برداشت ما تیم مذاکراتی دولت افغانستان در ماه اخیر جز از نشست ها و ملاقات هایی که با طرف مقابل داشتن و روی یک اصلاح خواست هایی که البته دولت افغانستان مطرح ساخته تا حدودی او خواست ها را بطور جدی مطرح کردن، اما از نظر تکنیکی پیشرفتی در مذاکره با وجود نامد. حتی خواست هایی که قبل مطرح میشد او خواست ها هم در چارچوب توافق مذاکراتی به طرف مطرح نشد و تا حدودی آینده مذاکره مبهم است. لیست بسیار طولانی از این طرف مطرح شده. همزمان به یک چیزی که خیلی نگران کننده است، از یک طرف طالبا با دولت افغانستان مذاکره دارند، از طرف دیگر سطح خشونت ها بیشتر شده، جنگ ها افزایش پیدا کرده، ترور های بسیار هدفمندانه در کابل بیشتر شده و این سبب شده که مردم تا حدود نگران هستند. امیدشان نسبت به صلح با گذشت هر روز از دست میدهند. خب عجب که مذاکراتی دولت افغانستان موفق میشد، با توجه به تماسایی را که در این ماه اخیر با طالبا داشتم، یک برآوردی دقیق میداشتم، اطلاعاتی درست جمع آوری میکردن که چقدر طالبا نسبت به پروسه صلح باور دارن، بعضی خشونت ها به شکل اساسی کاهش پیدا بکنن. در اون صورت است که گفتگو در میز مذاکره معنا داره، از یک طرف مذاکره و از یک طرف جنگ. این نوعی تناقض نشان میده نسبت به تعهدی طرف ها، نسبت به امو مخصوصا بخشی که در خشونت نقش بیشتر داره، کاملا نشان میده که نظر عملی تعهدی وجود نداره. برداشت من اینه که در این قسمت یکی تا هنوز خشونت ها بیشتر شده و تا هنوز یک نوع محاسبه دقیق و یک برآورد دقیق نسبت به اهداف طالبان در مذاکره روشن نیست، که به صورت مستقیم ارتباط میگیره به ضعف تیم مذاکراتی دولت افغانستان. اونا نتونستن که یک برآورد در درست از این نشست ها با طرف مقابل داشته باشم.
دکتر صد، نظراتی وجود داره که در مباحثات مهم و حیاتی مربوط به یک کشور باید کار دقیق انجام شود، طوری که شما فرمودین بهترین های دکترین سیاسی پیدا شده تا باوسته ازی دورنمای طرف مقابلن پیدا شده بتانه. آیا قوت های تیم مذاکره کننده دولت به نظر شما تا دیر نشده میتونه که تغییر کنه؟
دقیقا یک دوری از مذاکرات میتوانه که به دولت افغانستان نقاط قوت و ضعف تیم مذاکراتی را مشخصا نشان بده. دولت افغانستان مسئولیت داره، شورای عالی مصالحه صلح افغانستان مسئولیت داره در قسمت پیشرفت صلح، در قسمتی که مذاکراتی که شروع شده با گذشت زمان نتایج مشخصی داشته باشه، عملا جنگ در افغانستان محدود شود. خب با توجه به کارکرد تیم، نقاط ضعف و نقاط قوتی که از تیم وجود داره، با برداشت ما بررسی مستقیم ارتباط میگیره به دولت و شورای عالی مصالحه افغانستان. هنوزم امکانات زیادی پیش رو وجود داره در صورتی که یک تغییری نسبت به تیم شکل بگیره. افرادی که به شکل تخصصی نسبت به اصول مذاکره، هنر مذاکره، دانشی بیشتر دارن، تجربه بیشتر دارن، افرادی که نسبت به مخصوصا بحث صلح سازی و موضوع حل منازعه بیشتر دانش دارن، از این افراد اگر در این پروسه استفاده شود و نظراتشان خواسته شود و روش مذاکره تغییر کنه، در کنار یک افراد جدید در تیم مذاکره داخل میشن از طرف دولت افغانستان در مذاکرات پیشرو، یک دو بخش دیگه به نظر ما بسیار مهمه. یک بخش از مشاورینی که بتانن از طرف دولت افغانستان، سازمان ملل متحد در بسیاری از مذاکرات صلح مشاورین مخصوصی را تعیین میکنه، البته در هماهنگی با دولت و دولت افغانستان از سازمان ملل کمک بخواهد تا مشاورین و متخصصین بیشتری در کمک با تیم مذاکراتی دولت افغانستان حضور داشته باشند. در کنارش یک بخش دیگری خیلی مهم است، قبلا هم اشاره کردم، تیم تحقیقاتی یک مذاکره موفق است که اونا باید سعی بیشتر بکنند در قسمت جمع‌آوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و ایجاد رابطه دوامدار با طرف مقابل، بررسی اهداف طرف مقابل تا فضا بیشتر شکل پیش برود، که از یک طرف اعتماد سازی، از طرف دیگه هم روی بحث‌های بسیار محوری که با آینده مذاکره کمک میکنه. مخصوصا مسئله که فعلا مطرح است، بحث آتش بس است. اون طرف خواست‌های بسیار مشخص شد، در گذشته عملی شد پیش از شروع مذاکره، 5000 زندانی طالب آزاد شد. در بحث چارچوب مذاکره هم تاکید جاری بود که مذاکره بر اساس توافقنامه طالبا و امریکا آغاز شد و مبنای مذاکره توافق امریکا و طالبا باشد. او هم صورت گرفت، هنوز هم هیچ نوع پیشرفتی صورت نگرفت، آتش بس صورت نگرفته. دوباره بحث آزادسازی زندانی های طالبا مطرح میشه. معناشی است که در مذاکره پیشرفتی صورت نمیگیره، جز از این که به طرف مقابل امتیازات داده میشه. از نام مذاکره و پروتستل طرف مقابل خیلی میکنن از اک طرف ارتباطات شان با دنیا بیشتر بسازن و منطقه مستحکم بسازن، از طرف دیگر نیروهای زندانی که دارن آزاد بسازن. خب این معناشی است که ایک نب کمک به مذاکره نمیکنن. مسئله که شروع مسئله بسیار حیاتی است، بدون بعد ادامه مذاکره ایک نب مفهومی نداره. خب در ابتدا اگر این بحث مطرح شد، معناشی بود که هنوز زود است، بگذار دوره مذاکره آغاز شود. بعد از اعتماد سازی، بعد از پیشرفت، ممکن است که آتش بس صورت بگیره، خشونت قطع شود. بعد از 3 ماه، بعد از توافق به طرف روی چارچوب مذاکره، بعد از آزادسازی زندانی های طالبا در گذشته، خصوصا در گذشته، امروز فضای فراهم شده که به طرف باید روی آتش بس به توافق برسن. خواست مردم افغانستان است، خواست کشورهای دنیا است. و در این هفته‌های اخیر نظریات مختلفی مطرح شد. بخش زیادی از کسانی که راجع به صلح و مخصوصا پروسه مذاکره آشنایی دارند، مخصوصا نماینده‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان، به صراحت موضع گیری کردن، پیام روشن داشتن که از دو طرف تقاضا کردن که باید روی آتش بس به توافق برسن، چون اگر آتش بس صورت نگیره، آتش بس نشانه هایی از آغاز یک تحول است. بدون آتش بس فضایی که وجود داره نمیتونه که به افغانستان کمک بکنه، مردم افغانستان با این پروسه امیدوار بسازه.
طالبا احساس میکنن که آتش بس اونا را از اهدافشان دور میسازه. طالبا دو هدف داشتن در جنگ های خود که خروج نیروهای خارجی و بازگرداندن طالبا به قدرت. و بعد از امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبا که به اساس از او امریکا نیروهای خود از افغانستان خارج خواهد کرد، طالبا با شور شوق ادعا کردند که جنگ بردن. شما چی نظر دارید این قسمت؟
خب طبیعت که نوعی از واکنش های متفاوتی وجود داشت در چارچوبی که طالبا با امریکایی ها به توافق رسیدند. مسئله اساسی توافق بین دولت افغانستان و طالبا است، توافق بین طالبا و مردم افغانستان و گروه های سیاسی افغانستان است. امریکا ماموریتی داشت تا حدودی، در ماموریتش موفقیت داشت تا حدودی شکست. البته خودشان اعتراف میکنن که نسبت به حضورشان در افغانستان متحمل شدن. خواست مردم افغانستان نیست که نیروهای خارجی بعد از توافق صلح از کشور بیرون شوند. طالبا هم تاکید میکنه، مردم افغانستان هم تاکید دارن و مخصوصا دولت افغانستان هم زیاد پافشاری ندارن. در صورتی که پیشرفت مذاکره صورت بگیره، طالبا هم به توافق برسن، خب ضرورت به حضور نیروهای خارجی در افغانستان احساس نمیشه. مسئله بنیادی بحث صلح هست، بحث توافق سیاسی بین طالبا و دولت افغانستان است. طالبا نباید پیش از اینکه پیشرفت در مذاکره با طرف دولت افغانستان داشته باشند، احساس داشته باشند که در جنگ موفقیت به دست آوردن یا آینده ابزاری اوناست. در افغانستان به صورت کافی ظرفیت جنگ وجود داره. در افغانستان یک کشوری چند قومی و اقوام مختلف در سالهای گذشته به حد کافی با هم درگیری داشتن. در این سالهای اخیر تجربه کردن که جنگ رای حل نیست، به کنار هم با هم یک روان جدید آغاز کردن. با حدودی مشکلاتی وجود داشت، اما دستاوردها پیشرفت‌های زیادی هم در این سالها مردم افغانستان شاهد بودن. چیزی که خیلی کمک میکنه، طالبا باید از این روان حمایت بکنن، نباید با شروع جنگ جدید و با فشار تلاش بکنن که به دنبال اهدافشان در افغانستان عملی بسازن. امکانات پیشرفت از طریق نیزهای مطالبا بسیار محدوده. بهتر است که روی صلح تاکید داشته باشن روی مذاکره. و بنابراین مسئله بنیادی رابطه میگیره به توافق طرفین، رابطه میگیره به اینکه از طریق مصالحه، از طریق مذاکره باید تمام مشکلات که راجع میشه با آینده افغانستان سر میز مذاکره طرفین بحث بکنن. به صورت کلی مردم افغانستان و جناهای درگیر از جنگ تجربه دارن و تجربه گذشته ثابت ساخته که هیچ گروهی متنهایی نمیتوانه از طریق زور و فشار بالای مردم افغانستان حکومت بکنن و هیچ طرفی از طریق جنگ برنده نیست.
بله جناب دکتر، سپیشتر شما به یک مسئله بسیار مهم تیم تحقیقاتی اشاره کردن که بسیار در خور تعمق است. اگر در ترکیب هیئت مذاکره کننده ها از تحلیلگرای امور سیاسی و نظامی و حل منازعات استفاده شود و اینا شامل ساخته شوند، چقدر ای میتونه که بر آوردن صلح یا مذاکرات صلح اثرگذار باشه؟ یعنی به طور وقفه‌ای هر مذاکره ای که صورت میگیره تیم تحقیقاتی به اصطلاح لب آب مذاکره رو بیرون بکشه، سوالات مهمی که مطرح میشه رو در بین تیم افشا بسازه و بیان بکنه که بتانن سر مسائل کلیدی به توافق برسن و او رو مطرح بسازن.
سوال مهم را شما اشاره کردین. خیلی مؤثر است که روش ها و شیوه های مذاکره تغییر کنه. قبلا اشاره کردم یک دور از مذاکره بین دو طرف همه چیز روشن ساخت که چقدر تیم مذاکره کننده ای که از طرف دولت با طالبان مذاکره کردن موفقیتی را در این روند مذاکره داشتن. آیا ممکن است با همه تیم در مذاکره و حضورشان امکانات پیشرفت وجود داره؟ تمام این مسئله به صورت اساسی ارتباط بگیره با دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه. یک نکته. نکته دوم، دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه افغانستان می توانند در هماهنگی با سازمان ملل متحد که سازمان ملل متحد در بسیاری از روندهای نقش بسیار کلیدی داشته، از اونها کمک تقاضا شود با استخدام بخشی از افراد متخصص در پروسه مذاکره و حل منازعه از طرف سازمان ملل متحد، شورای عالی مصالحه و همکاری نزدیکشان با تیم مذاکره کننده دولت افغانستان فضای مذاکره را تغییر میدن. چرا؟ یک وقتی که با طرف مقابل جلساتی برگزار میشه، در هر جلسه ای که صورت میگیره مباحثی که در طرف مطرح میشه طبیعتا نگاه های متفاوت وجود داره. ممکن است تیم مذاکره کننده ای که تجربه محدود داره نسبت به اصول و هنر مذاکره آشناییشان محدود است، اونا از هر جلسه که با طرف مقابل میکنند برداشت و تلقی خاصی را داشته باشند و مشورهای بسیار سالم را به تیم مذاکره کننده آماده بسازند که در چارچوب مشوره، در چارچوب یک نقشه بسیار درست مذاکره پیش برود و طبیعتا امکانات پیشرفت زیاده. ادامه مذاکره با روی کردهای گذشته با تیم گذشته ممکن است که چندان دستاوردی را به مردم افغانستان نداشته بود.
جناب دکتر، وقت برنامه به پایان رسیده. تشکر از اینکه به سوالات ما پاسخ دادین و تشکر از وقت شما. شنونده های عزیز، آنچه را که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده نظرات و مفکوره های صدای امریکا نمی باشه. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.